با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از روز اول جلسه هفتم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه 18 دی ماه سال 1399. خب خیر مقدم دارم خدمت همه دوستان، امیدوارم که امروز سرزنده و پر انرژی با منده همراهی بفرمایید تا یک مبحث بسیار بسیار جذاب و کاربردی رو با هم دیگه ببریم جلو تحت عنوان خلاقیت و تکنیک های ایجاد خلاقیت فردی و سازمانی در محیط کسب و کار. خوش گذشت این تعطیلات؟ 3 ماه تقریبا دور بودیم و بعضی دوستان رو من می‌دیدم که اصلا کلا بی‌خیال موضوع شده بودن، کلا تمرینام گذاشته بودن کنار رو. من لیست جریمه ها نگاه می‌کردم، 600,000 تومان جریمه، 700,000 تومان جریمه، 590,000 تومان. گفتم خودش این جریمه رو کی می‌خواد بده؟ این چیه؟
اسمش نوبت.
یه دست به افتخارش بزنید. دشت اولمون امروز خودش اومد، خدا به خیر بگذره. خب دوستان، همونطور که میدونید جریمه ها به قوت خودش با برجاست. موبایلاتون بهتر سایلنت باشه، صدای موبایل زنگ بزنه، اسمس بیاد، نوتیفیکیشن عمل بکنه، همه اینها شامل 10,000 تومان جریمه هستش و موارد دیگه که همگی میدونید. خب از مباحث قبلی سوالی داریم؟ میخوام من اول جواب بدم بعد شروع بکنیم؟ کسی سوالی چیزی تو ذهنش نیست بخوایم انجام بدیم؟ خیلی خب بریم شروع بکنیم ببینیم این خلاقیت یعنی چی و باید براش چه کار بکنیم. تمام فروشنده ها و مدیران موفق در سطح جهانی یکی از رمزهای رسیدنشون به نتیجه بهره‌وری و موفقیت بحث خلاقیت، و اون آدم هایی که در سطح دنیا میان بالا آدم های خلاقی هستن، بالاخص در دنیای امروز ما. یکی از چالش های موفقیت داشتن ذهن خلاقه. شما هر چقدر خلاقیت در کسب و کار، در مدیریت، در محصولت بیشتر باشه نتیجه‌ای بهتر میگیری، مخصوصا در عصر حاضر، دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم و نیاز واقعی داریم. ولی خب متاسفانه خیلی از آدم‌ها خلاقیت رو تقریبا یک امر محال و دور از دسترس و سخت میدونن. فکر میکنین چرا اینجوریه؟ چون اکثر آدم ها خلاقیت برایشون کار سختیت یا خلاقیت و به پای اجرا میرسه پس میزنن. چرا اینجوری برازن؟ چی؟ تغییر برایشون سخته، از حوزه امنشون خارجشون میکنه خلاقیت. آها، فکر میکنم چیز خیلی بزرگ عجیب غریب باید انجام بدن دیگه. دقیقا جزء اون کاراست که مرتبط به سخت‌ترین کار دنیاست. سخت‌ترین کار دنیا چی بود؟ فکر کردن. دیگه چی؟ از ابتدا به ما اصلا خلاقیت یاد ندادن. کدومتون کلاس خلاقیت رفتین؟ میشه بگین؟ کدوم درس خلاقیت ما داشتیم؟ نداشتیم. و خلاقیت در ما یه جورایی هم کشته شده با مدل آموزشی که به ما آموزش دادن، که حالا جای بحثش اینجا نیست و نمیخوایم واردش بشیم. و تمام افراد طبق تحقیقات روز دنیا در بعد به تولدشون تا 95% خلاقن. انسان ها وقتی که به دنیا میاد، فرزند انسان، خارج از اینکه دختر پسر جنسیتش چیه، سیاه سفیده، طبق تحقیقات میگن مینیموم 95% سطح خلاقیت داره. روزی که من به دنیا آمدم و تک تک شما بزرگوارم و تمام مردم دنیا. اما این خلاقیت فهم میکنید چی شده؟ هنوزم هست؟ مرسی دوستانی که این ناحیه نشستن، هدر رو باز میذارم که سیرکوله هوا اتفاق بیفته. فقط اگر سردتون شد جا به جا بشید و که بتونیم پروتکل های بهداشتی رو کامل رعایت بکنیم. خواهشم اینه، حالا اون دوستانی که دماغشون رو میذارن بیرون، چند تاشون هنوز نیومدن، برای شما عرض میکنم که اما لطفا دوستانی که بینیشون حساسیت داره تحمل بکنن، ماسک رو تا بالای بینیشون بکشن که این اتفاق هم نیفته که به اون تذکر ندن. بفهم اینجا بتونید اون در رو باز گذاشتن برای اینکه سیرکول هوا کامل اتفاق بیفته و تو اون سالن هم اتفاق بیفته. اون در اون طرف بازه، در این طرف بازه که هوا از کامل به چرخه بیاد داخل. حالا اونجا چیز شد میگی باز بکنه. خب این خلاقیت 95% به نظرتون چی شده دوستان؟ تقریبا بخش عمدهش از بین رفته. ولی خوشبختانه میتونیم با تمرین، با مثبت اندیشی و استفاده از تکنیک های خاص این خلاقیت برگردونیم و برگشت پذیره. و وقتی ما خلاقیت رو در خودمون زنده میکنیم، دوستان چیزهایی به ذهنم میرسه، تکنیک های کاربردیش در سطح ناخودآگاه امروز خدمتتون خواهم گفت که شما میتونید به راحتی راه 10 ساله رو 1-2 ساله طی بکنید و برید جلو با استفاده از همین تکنیک های خلاقیت و در همه هم امکان پذیره برگشتش. و میزان خلاقیت در هر فرد یک رابطه مستقیم داره با تصویر ذهنی. تصویر ذهنی یه نفر تعریف به من میده لطفا. تصویر ذهنی چیه؟ این 3 ماه همه پریده کلا، نه الکل داشت. تصویر ذهنی چیه؟ اون ذهنیتی، اون نگاهی، اون شکلی، اون ویژگی که من از خودم، نقاط ضعفم، نقاط قوتم در ذهنم دارم. من خودم تو ذهنم چه شکلی میبینم؟ میشه تصویر ذهنی من از خودم دیگه. من خودم رو یه آدم قوی، خلاق، باهوش، زبر و زرنگ، تیز و بز میبینم. چه اتفاق داره میفته اینجا؟ میبینم یا نه یه آدم دست و پا چلفتی، تو سری خوره، به درد نخور میبینم. چه تصویری از خودم دارم؟ بچه اتاق فرمان، کسی تو اتاق فرمان هستش؟ این تصویره داره میره میاد، یه اتفاقاتی داره بر روی چیز میفته. حالا انگار ورودی خروجیمون داشته چیز میکرد. مرسی، حالا دوره شده. سلام از بنده. وقت بیا به تایم تاخیر نرسید. بیا خوش آمد. به تایم جریمه نرسید. و دوستان این کاملا جالب رزولوشن رو اینو میشه تو تایم بریک انجامش بدیم؟ آره خیلی خوب که چیز نشه تو تایم بریک رزولوشن یه ذریع میریم پایین. و دوستان این تصویر ذهنیه در هر کسی از خودش به وجود اومده و خودش اون آدم خودش تصویر ذهنی خودش رو داره. و امروز این کار همه چیز داره با همون چیز میکنه، شوخی میکنه. اول صدام این هاشرفه هیچ وقت مسئله نداشت، امروز این مسئله خاص پیدا کرد. حالا تصویر رو داره. تصویر ذهنی شما از خودتون چیه؟ شما میبینید من نورش رو احساس میکنم، این اتفاق میفته درسته؟ حواس من پرت میکنه کاملا. یه لحظه بذار درستش بکنیم. اینجوری کار جدو نمیره. اول کانکشناشو مطمئن بشیم. های شیروی از رزولوشن کم بکن. میخوای خودتون تشریف بیارین؟ بفهم. این همون رزولوشنی بود که هدف ازش استفاده میکنیم. ما تغییر ندیم. این الان چیت مونیتور ست دیسپلی ستینگ شما خودتون بررسی بکنید. بسیار. پس دوستان این تصویر ذهنیه چیزی که هر کدوم ما از خودمون داریم. و ما برگردیم ببینیم در خودمون چی داریم. یادتون یه تمرینی داشتیم قبلا، گفتیم بریم کودک درونمون رو ببینیم. چند نفر تونستن اینجا کودک درونشون رو ببینن؟ مرسی مرسی مرسی. خب دیدیم کودک درونتون رو، اوضاعش چطور بود. و این یکی از اون تمرین هاست که اگر کسی بتونه واقعا انجامش بده با درون خودش رابطه عمیق پیدا میکنه. خیلی از ماها این اتفاق برامون نمیفته. فکر میکنید دلیلش چیه؟ یک ترس درونی، یک عدم اعتماد درونی نسبت به خودمون و اون چیزی که در گذشته بودیم. نمیتونیم با واقعیت خودمون روبرو بشیم. خیلی از ما آدم ها واهمه داریم از این موضوع و بسیار شدید میترسیم. برای همین نه بهش فکر میکنیم، نه روش وقت میذاریم، نه روش انرژی میذاریم و هر بهانه ای رو ایجاد میکنیم که وارد این موضوع نشیم. ولی دیدن این تصویر ذهنی خیلی خیلی به ما کمک میکنه. خب این الان مونیتور نداریم ما؟ من کمک بدم؟
حالا فقط وصلش کنید پروژکتور.
بله. این الان پروژکتور باید داشته باشه. از اینجا خروجی رو داریم ما.
شما الان واس کردید.
بله. این برق اینجا هم قطع شد و الان واس شد. می‌بینید برق الان؟
اونو من وصلش می‌کنم. بذارید.
این که مسئله جدی شد. خب دوستان یه عدد من رو صحبت میکنم بیشتر ذهن شما رو دارم به چالش میکشم تا دوستان کارش رو تمام شه.
این در حالت ادبی
چی؟
این تنظیمات قبلتون.
خب یه کاری بکنی. نه ببندی اصلا پاورپوینت رو. یه پاورپوینت رو ببندی کنی.
نه اصلا پاورپوینت رو کار نمیدونم.
این یعنی دیتا رو داره میده ها؟
داره میده؟
آره این یعنی دیتا رو داره میده. علاوه دیتا اینجا بود. الان داش از صبح روشن بود. ویندوز پی. سفیده آداپتور نه کابل خودش رو
یه خاموشش هم بکنی
سیستم رو بذاریم که نه اسم بگیم شوی
اکسته
بذاریم اگه نشد اون وقت به ممکن نشه خاموشش هم بکنم یه ریستارت بکنم
ریستارت یه دونه رزولیشن فقط باید کم بکنیم تنه تنهی که میپره فقط همه چیز دیگه
آره رزولیشن کم کردی؟
من اینو کم کردم به عقب هم برمیاد
یعنی از 1440 در 900 پایین تر گذاشتی؟ این خوبه یا پایین تر بیاره میشه 1346 در هفته
درستش اینه 1367
حالا جواب میشه بسید
نظر.
چون زیر پا میگیری میکنه چسب بود بده بچه ها
چیزیش میکنه
شده این که رفرش یه ریستارت هم کردیم باشی چه مسئله نداشتیم تا حالا
نه
تنظیماتون رو یه دست
چش کنم یک پیچ داری یک پیچ
داری این برقرار رو داشت تصویر میده یه جا نویز افتاد روش
نه نویز نیست همون رزولیشن افتاده چون قبلا اتفاق افتاده
خیلی شما وصل بکنید
من شما چیکار کردین که قطع شد همون کنترل پی رو زدید واسه روی سمانه
اولش که قطع شد ما هیچ کاری نکردیم ما درس میدادیم خودش قطع شد خیلی هنوز جلسه یه هفت
همین صفحه عادی باشه فعلا من فهم
بزنید شما یعنی تصویر گرفت
خب نه نما کنید این مطمئن روی این تنظیم شده ای بابا
خب ویندوز پی بزود من میسن
خب الان میگه
من
یه لحظه اون موقعی که داشتیم میزدین
این کابل رو دید و ایجا نایمت تصویر تصویر موقعی بیاد میرد دیسپلی که
این هم براتون یکی چیز داره بیاره پروژکتور منظوره آره یه پروژکتور
بیاتون اینجا بسر خب میخواید کافه شعبالی چک بکنیمش تا حال چون خیلی زمان میبره تنظیم میخواد این حرفانه نیم ساعت دست میدیم
من
وقتی این وقتی بازی میشه کنم میشه این راش بندازم نشد اونو بزن.
اینه بالا براتون بزنم
اگر میشه بزن آن یعنی دستگاه رو ببریم بالا. خب اونم خیلی هست ها پس همینجا بزنیمش.
چهل دقیقه طول میکشه
اون کولینگش پروژکتور از این بزرگ هاست
ولی عجوبه. وقتی داشت با سیمه ور میرم بسکر تصویر یه لحظه اومد دوباره رفت
یه لحظه حالا برید چیزی بیارید. خب ما برای اینکه وقت رو از دست ندیم اجازه بدید منم یه ترای بکنم و کارو تمومش بکنیم. چیزی رو همه هست که دیسکرین رو همه بله من یه لحظه فقط اینو یه چک بکنم ببینم راه میفته. یه قبلا یه مسئله تو شهید بهشتی اینجوری خورده بودیم بفهمید. خب دوستان امروز تکنولوژی ما رو همراهی نمیکنه ولی خب چاره ای نیست. خب بدون پاورپوینت بریم جلو موافقین؟ مقدمه رو حداقل ببریم جلو. خب تا کجا اومدیم؟ من از تو جزوه بخونم که دیگه از بحث خارج نشیم. اومدیم تا اینجا که گفتیم سطح موفقیت ما تو حوزه خلاقیت رابطه بسیار بسیار مستقیمی داره با تصویر ذهنی ما. برای دوستانی که تازه اومدن یه توضیح بدم، دوستانی که بینیشون حساسه نمیتونن ماسک رو کنترل بکنن یا سالن رو ترک بکنن یا حتما بینیشون زیر ماسکشون نگه دارن، چون اینو به ما شرط کردن اگر این اتفاق بازرس بیاد ببینه هم مجوز ما لغو میشه. من شدیداً مجبورم از افرادی که بینیشونو میذارن بیرون خواهش بکنم سالن رو ترک بکنن. این هم حقوق بقیه ضایع میشه. میدونم سخته، بعضیا حساسیت دارن، آلرژی دارن، ولی لطفاً بینیتون رو داخل ماسک نگه دارید، چون بیان ببینن هم مجوز ما رو باطل میکنن هم سالن رو پلمپ میکنن. زیانش در حدی که من یه نفر رو اخراج بکنم از این کلاس خیلی کمتره. خواهش میکنم این رو ملاحظه بفرمایید. پس تصویر ذهنی که ما در ذهن خودمون داریم از ما نسبت به خلاقیت ما بسیار بسیار کارا و کاربردی. و نکته بعدی که به ما خیلی کمک میکنه شناخت ما از محصول ماست، از کاری که ما میخوایم انجام بدیم. چقدر شناخت از محصول داریم؟ یادتونه سه شین فروش رو، سه تا شین مطرح کردیم. اولش چی بود؟ شناخت از خودمون که همون تصویر ذهنیه رو میسازه، SWOT فردیمون، این که من بدونم نقاط ضعفم چیه، نقاط قوتم چیه، تهدیدهای پیش روم بر مبنای نقاط ضعف و قوت وجودیم چیه و فرصتام چیه. شین دوم شناخت از محصولم، کالام، خدماتم، کاری که دارم انجام میدم و کاری که قرار انجام بدم. این شناخت خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم به خلاقیت تو کار دسترسی پیدا بکنیم. و شین سوم شناخت از رقبا و مشتری. و بر اساس این دو موضوع ما میتونیم خلاقیت رو به صورت کلی شکل بدیم. حالا به نظر شما با این تفاصیلی که صحبت کردیم خلاقیت یعنی چی؟ یه تعریف میخواییم بکنیم از خلاقیت و تعریف بدیم از خلاقیت. انجام کارهای کوچک که ما رو به جوابی بزرگ برسونه. دیگه این خوب بفهم
انجامش که دیگران نمیتونن انجام بدن ما
توانایی انجام کاری که دیگران نمیتونن انجام بدن اما ما میتونیم انجام بدیم به نوعی. خلاقیت رو اگر در یه کلمه بخوام، حالا پاورپوینت وصل بشه می‌بینید با هم، اگر در یه کلمه بخوام توضیحش بدم، باید بگیم خلاقیت یعنی پیشرفت. اما خلاقیت در ذات خودش از کریتیو میاد، از ایجاد کردن میاد، از خلق کردن میاد، خلق کردن چیزی که قبلا در دنیا وجود نداشت. و واقعا ما میتونیم خلاقیت ایجاد بکنیم اکثرمون، یا اصلا نیاز داریم این کارو بکنیم؟ تونستنش میتونیم، اما نیاز نداریم. چرا نیاز نداریم؟ آها، از نوآوری میتونیم استفاده بکنیم. و یه چاله خیلی خیلی بزرگ که خیلی از ماها توش میفتیم اینه که میریم دنبال خلاقیت به عنوان چیزی که تا به حال در دنیا وجود نداشته، و برای بار اول من به روز ریاهی باید بیارمش تو دنیا، قرارش بدم و باش خروجی بگیرم. اما واقعیتش اینه که یه سطح خیلی خیلی ساده تر هم وجود داره به نام نوآوری یا اینویشن، که اصلا با اون کلمه کریتیو و خلاقیت فاصله بسیار بسیار زیادی داره. اما در فارسی خب ما اینا یه ذره با هم دیگه نزدیک داریم میبینیم و با هم داریم قاضیشون میکنیم. حالا یه لحظه اون تبدیل رو میخوام. آره خودشون چه دقیقا. و لازم نیست ما واقعا وارد بحث خلاقیت به اون معنای دقیقش بدیم بشیم. البته که امروز میام تکنیک های رو آموزش میبینیم امروز و فردا که بتونیم خلاقیت رو در سطح ناخودآگاه به وجود بیاریم. اما چرا ناخودآگاه دوستان؟ چرا ناخودآگاه؟ من خودآگاه چه ایرادی داره؟ قدرتش بیشتره، قدرت پردازشش بیشتره دیگه. حتی موقعی که ما خوابیم ناخودآگاه داره پردازش میکنه، داره کار میکنه دیگه، بهره‌وری بیشتر. و ناخودآگاه در سطح هستی داره میچرخه و به اندازه ابعاد وجودی من بهروز ریاهی یا تک تک شما بزرگواران نیست. ناخودآگاه در سطح جهانی داره عمل میکنه و میره جلو. و اگر من قراره به نتیجه بزرگ برسم، باید از کجا نتیجه رو بگیرم؟ ناخودآگاه خودم. خودآگاه من رو خیلی به جای بزرگی نمیرسون. خب انگار داره تصویر اون میاد، باید خوشحال باشیم.
یه دقیقه دیگه
گرم میشه. خب تنظیمش رو صافیش رو نمیخوایم صافش بکنی؟ نمیتونیم صافش بکنی؟ خب با هم باش بریم جلو تا آنتراک بریم فکسش بکنیم. آقای چی رو زدیم؟ هر چی زدیم؟
نه پاورپوینت رو پلی کردم.
خب بذار من یه فوکوسش هم بکنم. درسته چشم خیلی عینکی، ولی فوکوس از آلرژی داره. من بزرگترین سردشم. خب ببخشید من پام خورد بشم. حالا بریم جلو تو تایم بریک بکنم، یه تنظیمات رو درست بکنم. تو تایم بریک کسباشو بزنی؟
آره
خیلی
خوب
باش. خب تا کجا آمدیم؟ خب رابطه مستقیم با تصویر ذهنی رو گفتیم. خلاقیت با تمرکز روی یک سوال یا موضوع خاص و داشتن هدف و اشتیاق فراوان شروع به رشد میکنه. و برای اینکه بتونیم این خلاقیت رو رشدش بدیم، بیاریمش بالا، باید چند تا چیز داشته باشیم. یکیش تمرکزه. اینکه بتونیم روی یک سوال یا موضوع خاص این تمرکز رو داشته باشیم و بدونیم واقعا هدفمون چیه. موقعی هم ما به هدف میرسیم، تو بحث اولی هدف گفتیم که این اشتیاق فراوانه برامون وجود داشته باشه تا بتونیم رشد بکنیم و بیایم جلو. و همونطور که گفتیم خلاقیت عبارت هست از بکارگیری کامل توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا یک راه حل یا یک مفهوم نو. و این مفهوم نو الزاماً نباید چیزی باشه که در جهان قبلاً نبوده. با نوآوری ما میتونیم این رو حلش بکنیم. چند درصد چیزایی که دور و بر ما هست به نظرتون نوآوری، چند درصد خلاقیت؟ 90 درصد. یه آماری میخوندم، حالا نمیدونم چقدر موثقه، میگم 86 درصد. ولی تا 90 درصد ذهنی میتونیم بفهمیم. همه چیز نوآوریه. اینا همش نوآوری داره اتفاق میفته و ما باید ازش بتونیم استفاده بکنیم و هر ایده و کاری که در جهت پیشرفت زندگی شخصی و کاری ما اتفاق میفته اسمش خلاقیته. خیلی نباید گیر بدیم به اون اساسش. و خلاقیت در یک کلمه یعنی پیشرفت و ما رو به پیشرفت واقعی میرسونه. و من بسیار خوشحال هستم که حالا این بحث کارگاه خلاقیت تو اون وقفه نیفتاد، چون این پشتبندش ما میتونیم تو بحث مدیریت کسب و کار کلی ازش استفاده بکنیم و مباحث رو ببریم جلو. و خلاقیت در مدیریت فروش و بازاریابی رو ما موقعی میتونیم انجام بدیم که شناخت ما از محصولمون و خدماتمون کامل باشه و جامعه هدفمون رو خوب بشناسیم. این کمک بسیار بسیار تو فروش و مدیریت کسب و کار میکنه. و هرچه شناخت فرد از محصولش و خدمت خودش جامع‌تر کامل‌تر باشه، خلاقیت میتونه بیشتر باشه. یکی از تمرینایی که میخوام حتما انجام بدید، برید شروع بکنید روی محصول خودتون ابعادش رو پیدا کردن. دوستان میتونم موردی بیارم اینجا با هم ببینیم، میتونید به حرف من اعتماد بکنید. بالای 90% افرادی که میان پیش من مشاوره، وقتی که تو کسب و کارشون ریز میشم، خودشون شناختشون به محصولشون کامل نیست، ابعاد بازارشون رو نمیشناسن، نمیدونن تو اینترنت در مورد محصولشون بازارشون چه اتفاقاتی داره میفته، آخرین فرایندهای کاری خودشون رو خیلی ازش در جریان نیستن و اطلاع ندارن. تایم بذاریم اینو کاملا به دستش بیاریم و بریم ببینیم چطور واقعا میتونیم به خلاقیت برسیم. برای این موضوع بیاد با هم دیگه شروع بکنیم. این کارگاهمو خیلی فیلم داره و زیاد فیلم میبینیم امروز و فردا. یه فیلم اول ببینیم در مورد خلاقیت و خلاقیت رو با اون ریزه‌کاری‌های فنی و مهندسیش ببینید تا در مورد خلاقیت با هم به یک جنبندی برسیم. من صدای اینم صدا داریم خوشبخت. ببینید این فیلم رو. قبول دارین یه خلاقیت بسیار بسیار خاص میخواد تولیدی همچین چیزی؟ و کار هر کسی هست به نظرتون؟ فکر میکنید برای تولیدی همچین چیزی چقدر زمان برده؟ یه سال؟ 7-8 سال. خلاقیت تهش به اینجا قراره برسه، ولی من این از شما نمیخوام و قراره نیست ما یه همچین کاری بکنیم. ما میدونیم قراره چیکار بکنیم، ما قراره این کارو بکنیم، حداقل استارت اولیه‌مون به اینجا برسیم. خلاقیت دیدی دوستان، اینم خلاقیت قبلی هم خلاقیت. تو فاز اول همین اندازش هم مورد قبوله. این یه گام جلو تعمیر هم چیکار میتونست بکنه؟ یه چوب بلند برداره، ماله رو ببنده سر یه چوب تا یه نفر سر تب بکنه. و ما میخواییم راهکارهایی پیدا بکنیم که یه مقدار از این سطحی که دیدید بیایم بیرون. و جالب میدونه چیه؟ همین سطح رو هم خیلی انجام نمیدن ها. تو بدنه جامعه از من به عنوان یه مشاور بپرس، من میرم تو بدنه کسب و کارها میبینم یه جاهای قفل کردن، گیر کردن که با ساده ترین تکنیکا میشه انجامش داد، بردش جلو، ولی میمونن. حالا بحثش چیز دیگه است، ولی میخواییم ما از این سطوح عبور بکنیم و انشاءالله به سطحی بالاتر و بهتر برسیم. در این راستا میخواییم ببینیم اولین گام های خلاقیت چی؟ یافتن باورهای ناسازگار ما از کودکی و گذشته. یادتونه باور ناسازگار چی بود؟ تو زمینه خلاقیت چه باور ناسازگاری میتونیم داشته باشیم؟ میشه بگید یه نفر دو نفر؟ نمیشه. اولین باور سازگار اینه که آقا نمیشه دیگه، کار من نیست، من این کاره نیستم دیگه. مردم چی میگن؟ و دوستان اینها همون چیزهایی که در ما به وجود اومده و باعث شده اون 95% خلاقیت وجودی رو ما آروم آروم از دست بدیم و توش ریزش داشته باشیم. باورهای ناسازگار، اونایی که رفتن باور ناسازگارشون رو پیدا کردن الان میتونن جواب این موضوع رو خیلی خوب داشته باشن، اما اگر نکردید الان هم دیر نیست. ماه 10 و 11 کاملا دیگه ماشینه گیر میکنه، اونایی که حل نکنن به اون نتیجه لازم نمیرسن. و به دنبال بهتر کردن و توسعه کار خود بودن. عزیزان خیلی نکته مهمیه، آدم ها خیلی هاشون میگن ما دنبال بهتر شدن زندگیمون، بهتر شدن توسعه کسب و کارمون و پیشرفت هستیم، اما در واقعیت چیه داستان؟ نیستن. چرا نیستن؟ به جز خلاقیت کاری براش حاضر نیست بکنه، فقط حرفشو میزنه. بله همه از پول خوششون میاد، همه از این که ماشین لوکس سوارشن خوششون میاد، همه از این که نمیدونم خونه آنچنانی داشته باشن، فلان جای شهر باشن خوششون میاد، اما کی واسه این کار میکنه؟ کی بهاشو میپردازه؟ و آدمی دنبال بهتر کردن و توسعه کسب و کار خودش که بهاشو بپردازه. اولین بها و ارزون ترین بها چیه امروزه؟ فکر کردن، یاد گرفتن و یاد گرفتن عمل کردن ها. چون من بسیار میدونم که دورهای مختلف، مال یه دوره دو دوره هم نیست، خیلی اینجوری میاد این کلاس رو، هزینه‌ش هم میده، وقتش هم میگذاره، میاد میشینه، اما در اجرا چیزی اتفاق نمیفته. شنیدن این مطالب به کسی کمک نکرده، بعد از این هم نخواهد کرد. این موقعی کمک میکنه که اجرایی بشه. و موقعی ما دنبال بهتر کردن واقعی هستیم یا اولین گام ها رو داریم برمیداریم که بریم چیزهایی که یاد میگیریم اجرا بکنیم و اجرایشو در زندگیمون به وجود بیاریم. مرحله بعدی تشویق کردن خودتونه. یادتون رو تشویق کردن خودتون از اول دوره صحبت میکردیم؟ گفتم من اولین ساعت تشویقم به خودم چیه؟ رنگارنگ. یه چیز چیز خیلی ساده، تشویق خودتون کار سختی نباید باشه. باید من و شما ناخودآگاهمون برای اینکه وارد بازی بشه یه چیزی رو بفهمه. اینکه وقتی یه کار خوب میکنه یه جایزه میگیره. و حالا یه وقتی رنگارنگه، یه وقتی من برای خودم اتکلو میخرم، یه مناسبت های مختلف. حد اقلش چیه؟ یه ماچ خودتو بکن. حالا من این کار نکردم تا حالا، ولی لپت خودتو جواب میده بکن. و میخوام بگم این چیزی که ما اصلا نداریمش. انصافا داریمش؟ تو جامعه میبینیدش آدم خودشون رو تشویق بکنن؟ خیلی؟ داریم یاد هستش؟
بلد.
چند درصد؟
100 درصد.
آدم خودشون تشویق میکنن؟
بله
تشویق میکنن. علیکی
فقط داره
منو میبینه،
درست
میگی؟ آه شما آقای مثل نژاد میگی؟ من در مورد جامعه سوال، جامعه شما آقای مثل نژاده؟ کار 85 میلیون تا نفر آدم ها میکنه. آره یه نفر حتی با شناختی ما ازش دنیا ازش به هم میاد. ولی خلاصه
هر چند وقت یه بار یه جایزه بایستی به خودش بده.
خب این خیلی خوبه. فقط حالا این جایزه
خستگیشو
برطرف. خیلی خوب. حالا اینم مدیریت میخواد دیگه. حالا باید مدیریتش صحبت کنیم. اما دوستان بتونیم خودمون رو هول بدیم به سمت جلو و منتظر نشیم دیگران بیان. راهش همین تشویق خودمون به مدل‌های مختلف. به خودت جایزه بدی، نمیدونم برای خودت یه رنگارنگ بخری، یه اوتکلون بخری، هر کاری که فکر میکنی یه ماچ خشک و خالی بکنی جلو اینا بشی قربونت برم اون کله کچله بیزینس کلاست. چه می‌خندی تو؟ آره حسودیش می‌خوره مو داری؟ و دوستان کار زندگی در محیط یا فضای یادگیرنده، فضایی که امکان خلاقیت رو میده. شما چون اکثرا خودتون مدیران و صاحبین کسب و کار هستید، یه نکته خیلی مهم اینه که فضاتون رو به گونه‌ای بکنید که هم امکان خلاقیت برای خودتون وجود داشته باشه هم برای پرسنلتون. محیطی که امکان خلاقیت رو داشته باشه، که جلوتر در مورد سازمان‌های یادگیرنده و محیط‌های خلاق صحبت می‌کنم. و اگر یادتون باشه تو آخرین ماهی که کلاس داشتیم، ما میگیم مهر ماه بوده اگه اشتباه نکنم، قرار شد 5 کار خلاق رو بنویسید که تو 3 ماه بتونه فروش شما رو 2 برابر بکنه. یادتون هست؟ بله. خب لطفا اونایی که نوشتن تمرینش رو دونه دونه بخونه. نفر اول کی این کارو میکنه؟ و در بیارین. در بیارین. یه ذره ذهنتون برگرد. بفرمایید. شما نوشتی آقای جاوید؟
من
نوشتم. چی؟
من اجرایی کردم یه مورد در فرمی
اجرایی کردی؟ بلند بگو بقیه هم بشنم من اجرایی کردی.
تو حوزه ما
خب
اطلاعات هاست و دامین رو خیلی ها به کارفرما نمیدم برای طراحی سایت و هاست و دامین اشتراکی میگیرم. ما اومدیم این تیکه از مسئله رو شفاف مطرح کردیم که اگر شما میخواید کارتون بعد از اینکه با ما تموم شد با مجموعه دیگه شروع بشه،
آها،
این آگاه سازیه باید شد که ما بتونیم راحت تر ارتباط برقرار کنیم.
یک چیزی که در کسب و کارشون یه حالا ابزار هم نیست، یه اطلاعاته که همکارات یه شو راست میگه واقعا نمیدن این رو. اومده گفت آقا ما این اطلاعاتی که دیگران دریغ میکنن رو در اختیار مردم بگذاریم. همین رو فروششتون تاثیر گذاشت. چقدر تاثیر گذاشت؟ عددی میتونید بگید؟
3
برابر تونسته افزایش بده. یه نکته کوچیک و دوستان اینا چیزایی که باید انجامش بدیم. کی دیگه این تمرین رو حل کرده؟ شما حل کردین؟ جا؟ جلسه 6 بود دیگه که مقدمه جلسه 7مون میشد. جا؟
جلسه
6 سوال 1. جلسه 6 سوال 1. آره. اون دفعه گفتم اینو بنویسین که ذهنتون رو خلاقیت یه ذره هم بخوره، یه ذره اصلا آماده بشه. بفرمایید آقای عزیز. یعنی چی آخرش رو بروز میکنی؟
اگر جنس اومد پایین، ما قیمتی که به شما فروختیم فاکتورتون رو بروز میاد پایین. 8% 10% هر چند درصد
که اومد پایین،
ما فاکتور آخری فاکتورتون رو بروز میکنیم.
چه خوب.
اگر وقتش پایین بشه
خب چه اتفاقی افتاد؟ نتیجه
خیلی بیشتر.
ببین یه کار خلاقانه اومد گفت آقا تو نوسان بازاره داره قیمت ها بالا پایین میشه، مشتری میترسه قیمت ها ارزون بشه، الان به سمت پایین بیشتر مشتری نمیخره برای همه باشه که آقا تو بخر، اگر اومد پای من به روز میکنم باقیشو بهت برمیگردم، به جنس دیگه میدم، باقیشو بهش پول بر نمیگردونه احتمالاً دیگه، جنس میده دیگه. در ترسشو که گرفتی فروشه بهتر شد. ببینید چه گزینه خوبی انجام داد. دیگه دوستان کی بفرمایید. آقای مهرآسا دیگه درست. آقای شما مهرآسا، شما آقای مشتار از اصفهان. ببخشید من یه از مدام فاصله هم افتاده، اسما رو میپرسم تا دوباره ذهنم رفرش. شما این کارو کردین؟ نه، اون کاری که کردین رو میخوام که نتیجه واقعی گرفتین. این کارو انجام داد. بس. خب بسیار خوب، مرسی جان. آقای نجفی دیگه درست میگم،
برای مشتری شهرستان آدرس و کد پستیشون رو گرفتیم،
خب
کاتالوگ و بروشور رو براشون رایگان ارسال کردیم در نمایشگاه.
خب چه تأثیری داشت؟
خیلی هاشون یه مدت رو دستن با ما چیز نمی کردن، کار نمی کردن. و یکی دو تاشون هم که با هواپیما رفتم برای چیز، یعنی حضوری.
خودت رفتی؟
آره رفتم. خیلی تاثیر داشت.
تاثیر داشت.
40% حتی داشت.
خب دوستان این تمرینی که هر کردی که 5 تا کار خلاق رو بعد می‌نوشتید رو، اونایی که انجام دادن حالا متوجه میشن. اگر این جلوتون داشته باشید نگاهش بکنید، جلوتر که میریم متوجه میشید آگاهانه مثل امروز عمل کردن و پاسخ دادن چقدر فرقشه تا موقعی که همینطوری با ذهن معمولیمون میخوایم کار بکنیم. و این تمرین رو ما گذشته داریم که ذهنتون نسبت به موضوع آمادگی پیدا بکنه. خب اولین چیزی که تو بحث خلاقیت خیلی کمک به ما میکنه یه چیزیه به نام خط دید. اینکه ما آدم ها ببینیم خط دیدمون چیه و چطور داریم دور و برمون رو بررسی میکنیم و امکانات پیرامونمون رو میسنجیم. من یادم میاد که از قدیم یه بحثی وجود داشت، میگفتن بازاری خوب، تاجر خوب، بیزینسمن موفق کسی که وقتی از یه خیابون رد شد بعدن بدونه که تو اون خیابون چه فروشگاه‌هایی وجود داشته. این یعنی چی؟ یعنی چشش کار بکنه، خط دید داشته باشه. به یه نوعی دیدبانی بازار هم شاید بتونی بهش بگی. خط دید داشته باشه. دیدید بعضیا نقطه بینن، فقط یه نقطه جلوشو میبینه میره، جلوشو میبینه میاد. و بارها بارها برای هممون هم پیش اومده، برای منم پیش اومده. دنبال مثلا نمیدونم یه چیزی بگید، قصابی میگشتن، دنبال آهنگری میگشتن، سه تا مغازه اون طرفتر بوده اصلا متوجهش نشده بودم. تو مدیریت میگن یه بیزینسمن باید خط دید داشته باشه. و خط دید دوستان از اون چیزهاست که در طول تاریخ ثابت کرده که پیشرفت می‌سازه. و یه مثالش رو امروز در مورد کمپانی مزدا با هم داریم. میگه موفقیت هر فرد و سازمانی نسبت مستقیمی با کمیت خط دید و ایده‌های جدیدیه که در رابطه با اون مورد استفاده قرار می‌گیره. و این در مورد شرکت مزدا اتفاق افتاده. شرکت مزدا سال 1975 به دلیل تولید یه نوع از موتورهای دوار تو اون مقطع زمان دوچار 5 میلیون دلار زیان شده بوده. 1975 چند سال پیش میشه بودن؟ 45 سال پیش حدودا. 5 میلیون دلار خیلی پول بوده. بعد از اینکه این اتفاق میفته، حالا شرح ماوراء توی در واقع جزوه شما نوشته شده، بعد هم میتونید کامل با جزئیاتش بخونید. شرکت مزدا مدیرانش متوجه میشن خب 5 میلیون دلار ما زیان دیدیم و عدد بسیار بزرگی بوده، هرچند که الانش هم عدد بزرگیه ولی اون موقع خیلی بزرگ بوده. و اگر اینها سریعاً اقدام عاجل نمیکردن کلاً مزدا از بین میرفت. و به تکاپو افتادن مدیرات، همه اومدن واسه چی چیکار بکنیم. بعد از کلی جلسه و تحقیق و بررسی مشاورها اومدن گفتن آقا این فقط راه حلش افزایش خط دید تمام اعضای کارخونه مزدا، از آبدارچی تا تیم طراحی فنی، مهندسی، مدیران. و اومدن گفتن در شرکت مزدا، یه نکته هم بگم، تو عارضیابی که کردن دیدن دلیل این که شرکت مزدا دوچار این 5 میلیون زیان شده این بوده که فقط به ایده های چند آدم خاص گوش میکرد، اون مهندس های اصلی که در واقع نظر میدادن، ایده میدادن و میبردن جلو کار. این آمده بود آقا این یه ضرر داده، جواب هم نمیده به ما، چی کار بکنیم؟ بریم ایده های جمعی رو بررسی بکنیم، خرد جمعی رو بیاریم مثلا. و کمپانی مزدا میاد اعلام میکنه، میگه آقا هر کسی در هر جای کمپانی داره کار میکنه، بخش خدمات، نمیدونم اونی که داره تو نقاشی کار میکنه، اونی که داره تو صافکاری رای کار میکنه، هر بخشی که هست بر اساس محیط خودش اگر ایده ای بده که بهره‌وری رو بتونه افزایش بده بهش جایزه داده میشه. و تمام پرسنل رو موظف کردن به اینکه ایده بدن، و پرسنلی هم که 3 ماه هیچ ایده‌ای نمیدادن بدون شک اخراج میدن. یعنی اگر من تو هر بخش از مزدا کار میکردم توی سال حداقل تو اون بخش باید 4 تا طرح میدادم، 4 تا ایده میدادم که بتونه اون رو، اون بخش رو در واقع بهبود بده و ببرتش بالاتر. و اگه نگاه بکنید جدیدش رو نمیدونم، تا چند سال پیش مطمئنم که اینجوری بود، چند سال پیش میشه که من خودم مزدا داشتم. ماشین مزدا یه ویژگی خاص داره، تمام موتورش با یه سایز پیچ بسته میشه، میدونستین این رو؟ بخشای موتوریش پیچش همش یه سایزه. این چقدر تفاوت در قیمت و هزینه تو ایجاد میکنه؟ خیلی زیاد. به موتورهای ماشین مدل‌های مختلف دیدین پیچ داره. اینا مالا یه کاری کردن، گفتن آقا این بخشایی که میشه تو موتور رو همه رو با یه مدل پیچ، اتاق مزدا همش با یه مدل پیچ بجز چند تا مال درا که باید حتما میشه بزرگتر داشته باشه. و اومدن شرکت مزدا آدما رو مجبور کرد که ایده بدن، بهره وری ایجاد بکنن. و هر کسی هم که 3 ماه هیچ ایده‌ای به درد بخوره نمیداد، یا ایده‌ای هم که میداد درد اثر باز کن بود، با یه اخطار از کار اخراجش میکردن. و با این روش مزدا تونست تو 5 سال بعد خودش رو به 95 میلیون دلار سود برسون. از 5 میلیون دلار زیان به چقدر؟ چند برابر؟ 90 برابر. 90 برابر میشه چند درصد؟ 9000%. آره؟ چقدر؟ آقا 90 با 100 اضافه بکن میشه اون یه صفر دارین، هم دو تا میشه 9000 تا دیگه. 9000%. درسته؟ هر یک برابر 100 درصد دیگه. 90 تا 100 تا. بعد اینجوری بود. آقا هر یک برابر 100 درصده. درسته؟ 90 95 در واقع شما 5 تا منفی بودین، 100 برابر شما 1000% بعد سود در نظر بگیرید، 900 هم نیست 1000%.
بی نهایت به خاطر اینکه 5 میلیون ضرر داده بوده،
5 میلیون بوده از صفر پایین‌تر بوده،
از صفر
پایین‌تر
بوده، اصلا درصد
نمیشه گرفت، اصلا درصد
نمیشه.
ولی اگر حالا با ریاضی پایه بخوای حساب بکنی، عددی بیای بالا، چی شو؟ شما فکر میکنید داره انقلاب میاد آقای پیرهادی؟ بله پیرهادی از قیافت معلومه که میخواستی انقلاب تر بیاد، بیا جریمهشو بده، ماسکو در نیاد، پولو در بیاد که تا باشه دیگه انقلاب نیاد. یه گروه ارز دیجیتال وجود داره، ایشون اونجا عضوه، هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. اون آقای اقلینی هم چی بهشون نمیگه؟
گرمشون
نه دهه.
بیا دیگه.
بده به من. ما حالا قبل از دلار چطور انقلت دلار میاد اینجا؟ خب. و دوستان این خط دیده بسیار کمک میکنه. میخواید یه تمرین عملی در مورد خط دیده انجام بدیم؟ خب. بذارید در مورد خط دید با هم یه تمرین انجام بدیم. لطفا محیطتون رو قد 30 ثانیه نگاه بکنید و هر چیزی مشکی که اینجا تو ذهنتونه رو به خاطر بسپارید، بعدا میخوایم پیداش بکنیم. 30 ثانیه از الان تایم دارید، هر چیزی مشکی که هست رو بهش نگاه بکنید. خب چشاتون رو ببندید. حالا تو چشتون، تو با چش بسته تو ذهنتون از تصویری که دیدید ببینید چند تا چیز قهوه‌ای وجود داشت. 3 تا. ببین قهوه‌ای رو ما اصلا ندیدی. اگه دقت بکنی خیلی از ما الان قهوه‌ای رو داریم حدس می‌زنیم. باز بکنید چشاتون. و این همون خط دید است. ما باید چشمون عادت بدیم که بتونه خط دید بیشتری تولید بکنه و چیزهای بیشتری رو ببینه. و دوستان این کاملا تمرینیه. به شرطی که نسبت به محیط حساس باشه. فکر می‌کنم 3 سال پیش بود. ما دفترمون چون کلاس‌ها تو سالن پای برگزار می‌شد بالا مثل الان نبود که اون پارتیشنه و اینا وجود داشتش، یه تیکه بود بالا. و اون قسمت انتهایی که الان دفتر من هستش میز خانم براتی و یکی دیگه از همکارم. یه روز من اومدم با تلفن داشتم صحبت می‌کردم برم تو بالکن، یه چیزی جلوی پام خورد، احساس کردم یه چیزی از جلوی پام پرت شد. این رد میشه، چیزی جلوی پات می‌خوره رد میشه، کوچیک. تلفن داشتم بود رفتم رو بالکن واسم صحبت کردم اومدم. دو روز بعد یه همکاری داشتم آقای پاویز، خیلی هم پسر پویایی بود، این کلید پریزای برق رو دیوار است، یه چیز پلاستیکی روش داره که در واقع توش یه LED روشن میشه. من تو داشتم رد میشدم دیدم این اون بخشی که ورودی با بالکن بود این کلید پریزه این وسطش چیزه افتاده، پلاستیکی افتاده، LED اون زیر معلومه. سوالش کردم آقای پاویز این کلیده چرا اینجوری شده، این ببین کجا افتاده چیزش. رفت اومد و آره نمیدونم چی شد چی نشد، این حرفا گم شده افتاده، جارو کردیم رفته. خودم یعنی چی جارو کردیم؟ مثلا آشغالا نگاه نکردی همینجوری زدید رفت؟ گفت فکر میکنم حالا نمیدونم چی شده چی نشده. خلاص همینجوری داشت فکر میکرد و داشت میگفت پاویز برو یه کاری بکن. گفت چی؟ گفتم برو زیر میز خانم براتی بکش جلو، احتمالاً اون پایینه. آره مطمئنی سرکار گذاشتی؟ نه چرا سرکار بذارم، برو ببین هست یا نیست، فکر میکنم اونجاست. رفت میز خانم براتی کشید کلاته، دید اون زیر بود. من گفت آره از کجا فهمیدی؟ گفتم اون روز که داشتم با تلفن صحبت میکردم یه چیزی زیر پام حرکت کرد، فکر میکنم اون بود، ندیده بودمش من اون لحظه. مهم اینه که چقدر شما ذهنت بتونه محیط دوروبر حواسش بهش باشه و این تمرین کردنیه. از فردا براش تمرین بکنید و دوستان این رشد ایجاد میکنه، همونطور که برای شرکت مزدا ایجاد کرد، برای تک تک ما هم ایجاد میکنه، به شرطی که ببینیم دوروبرمون چه اتفاقی میفته. و خیلی وقتا ما آدم ها اصلا به دوروبرمون توجه نمیکنیم، فقط میریم میایم. چون میریم میایم نمیبینیم چه اتفاقی داره میفته. یه فیلم ببینیم با هم دیگه. ببینید این خانوم با داشتن خط دید تو کار خودش چقدر نوآوری ایجاد کرده و چقدر نتایج بزرگ میگیره. ببینید چی کار میکنه. دوستان این کار نتیجه توجهه، نتیجه داشتن خط دیده، به محیطش داره توجه میکنه. میدونید یکی از شغلایی که تو خارج از ایران انعام خوبی بهشون داده میشه این آدم هایی هستن که توی کافه ها و توی بارها نوشیدنی سرو میکنن، بارتندرها، و انعام های خوبی میگیرن. حالا این به نسبت بقیه چقدر بیشتر انعام میگیره؟ خیلی. از کجا اینو پیدا کرده؟ اون خط دیدی که داره و خلاقیت. بله خط دید خلاقیت میاره دید. این اول دیده که تونسته خلاقیت رو ایجاد بکنه، اگر نمیدید متوجه نمیشد که آقا اینو با این قاطی بکنم رنگش اینجوری میشه، اون اینجوری میشه، این اتفاق روش میفته، اصلا این خلاقیت به وجود نمیومد. خط دید بستر خلاقیت رو میسازه. شما اگر خط دید نداشته باشی به خلاقیت دسترسی پیدا نمی کنی. متوجه نمیشی دور و برت چی رو با چی میتونی ترکیب بکنی که به خلاقیت برسی. یه خلاقیت، یه بهتر بگیم نوآوری، من همیشه بهش میگم نوآوری. نوآوری پورساز تو جامعه ما همین آیس پک بود در یه مقطعی از زمان، قبول داریم؟ از کجا اومد این آیس پک؟ از ذهن تحت فشار بابک بختیاری تو سلول مالی زندان اوین، درسته؟ از اونجا اومد دیگه. اما این خط دیده رو داشته، این دیده رو بابک بختیاری مقطعی از زمان، حالا به دلیل علاقه‌ای که به ترکیب بستنی ها داشته به گفته خودش، تونسته پیدا بکنه و بر این اساس این خروجی رو گرفته. و اگر قراره ما تو زندگیمون، تو کسب و کارمون به نوآوری و خلاقیت برسیم، اول باید ببینیم چی رو با چی قاطی بکنم جواب خوبی میده. تو تکنیکای نوآوری یه تکنیکی داره به نام اسکمپر که اصلا همین رو توضیح میده. چطور میشه دوربین عکاسی رو برد تو تلفن همراه؟ یه نوآوریه دیگه که مردم ازش یاد میکنن به نام خلاقیت و اسمش خلاقیت گفته میشه. ولی ترکیبه و اکثر چیزی که دنیای ما هستش همین ترکیب هاست. چطور کامپیوتر رو ببریم توی آپارات؟ نتیجه شد ویدیو پروژکتور. این ویدیو پروژکتوری که جلوی ما ترکیبی از چیه؟ آپارات با کامپیوتر یا با تلویزیون. و این چیزایی که ما باید یواش یواش حواسمون بشه تو کار ما چی و چی ترکیب بشه جواب میده. و تو بحث مهندسی ارزش تو کسب و کار، تو زندگی هم حتی همینه. دقت بکن تو خونه خانم هایی که میتونن ترکیب های بهتر تو بحث غذا تولید بکنن جواب های بهتری میگیرن. و اینا همهش ترکیبه. از کجا میاد؟ از خط دید. حواسش باشه چی رو با چی قاطی بکنه میتونه جواب خوب بگه. تو کارم همینه. و مشتری عاشق چیزای جدیده، زندگی عاشق چیزای جدیده، به چیزای جدید واکنش نشون میده. شما خودتون نشون میدید یا نمیدید؟ امشب برید منزلت، برید همسر محترم یه غذایی درست کرده که واسه بار اوله، ظاهرش هم خوبه، میخورید، خوشمزه هم هست، چقدر استقبال میکنی؟ خیلی. هیچ گفت هیچی ها؟ کی بود گفت هیچی؟ تو گفتی؟ حالا اگر میگی نه هیچی، چرا هیچی؟ خیلی بی انصاف، آدم باید بره تشکرم بکنه. چی؟ مجرده. آره خوبم نبود باید تشکر بکنه اینجا وقتا. دقیقا 100%. تو میدونی شب یه خوابگاهی هم وجود داره به نام پارکینگ، مجبور بشی وقتی بری اونجا. خب پس دوستان خط دید رو به عنوان اصلی ترین و اولین بستر برای موضوع باید داشته باشیم. و یادتون باشه اگر تو مدیریتتون، تو زندگیتون در واقع میخواید رشد بکنید، باید خط دیدتون رو گسترش بدید و سعی بکنید ببینید و به خاطر بسپارید. تو بعضی از تیپولوژی ها این اتفاق به راحتی نمیفته، تو بعضی ها راحت تر اتفاق میفته، اما با تمرین کاملا قابلیت اجرایی داره. خب بیایم فاکتورهای تعیین کننده خلاقیت رو بررسی بکنیم. گذشته افراد، تجربه آنها، میزان تشویق، تنبیه و دیده شدن، که آیتم بسیار بسیار بزرگیه. من فکر میکنم، البته من خودم جزوشون بودم، ولی تا اونجایی که من تحقیق کردم تو جامعه ما بالای 85% آدم ها تو گذشتهشون سابقه خوبی ندارن. ما بچه بودیم صحبت میکردیم میزدن تو سرم میگفتن بچه تو رو چه به این حرفا، پا تو قد گیریمت درست کن، تو قرار نیست تو این چیزا صحبت بکنی، این حرفا به تو نیمده. من فکر میکنم برای اکثرمون اینجوری بوده، واسه ما که بود، حالا شما رو نمیدونم، چون تو بعضی از کلاس هم متوجه میشم بعضی کلا بچه نیویورک ایران نبودن، کردن از بچگی جای دیگه بودن. و دوستان این اتفاق افتاده، چقدر ما دیده شدیم. و خوشبختانه یا متاسفانه، که بیشتر باید بگم متاسفانه، ماها در کودکی اصلا دیده نشدیم. جان
نیلسون ماندلا میگه دنیا مدیون افرادیه که پاشون از گیریمشون بیشتر درست.
دقیقا. اما ببینید یه اتفاق واسه ناخودآگاه من و شما افتاده، چون خیلی هم میان خلاقیت درس میدن، تکنیک رو میدن، بعد فرد میره جواب نمیگیره. علتی که ما جواب نمیگیریم از این تکنیک ها اینه که ریشه کار رو درست نمی کنیم. ریشه کار کجاست؟ تو باورهای گذشته من. من که بچه بودم دیده نمی شدم. چرا دیده نمی شدم؟ چون من یادمه ما 16 نفر سوار یه شورولت بودیم، میرفتیم دماوند باغ و من معمولا چند جا استاندارد جام بود، یا بغل راننده بین در و راننده، یا پشت شیشه، یا این وسط، و هنوز جای دستی هم این طرف درد میکنه هم این طرف، بستگی به نوع ماشین داشت. ما اصلا دیده نمیشدیم. کلاس دوره 11 بود، پارسال بود، یاره پارسال تو خرداد بود، نمیم کی بود، داشتیم میرفتیم مسافرت خانوادگی تو این تعطیلات. آترینا عقب نشسته بود، دختر خود من عقب نشسته بود، این مبل زیر دستی هم باز کرده بود اینجوری واسه خودش، و موسیقی خودش هم گوش میداد، و بعد به منم بیا چیز کرد، بابا این کولر عقب و دورشو بزن زیاد. فکر کنم چشم کولر عقب رو زدم دور زیاد و که ایشون جاش چیز باشه حرفا. و همینطور که داشتیم میرفتیم تو مسیر یاد خودم افتادم، نه واقعا بچگی منو چجوری میبردم مسافرت، این کره خر ببین چجوری داریم مسافرت دور از ایشون قربون شما. ولی واقعیت نشسته بود قشنگ اینم داده بود پایین و کولر عقبم زیاد بکنید که من خنک‌تر باشم، حالا شما جلو گرمتونه به خودتون مربوطه. برایش هم موسیقی خودش هم جدو گوشش، موسیقی من مادرش هم گوش نمیده است، یعنی با ما فاز موسیقیاش کلا متفاوته، جوانا اینجوری هم همونه. و بعد یه جا وایسادیم نزدیک منجیل بود، رسیدیم ترافیک شد که وایسادیم هدستش رو در آورد بهش گفتم آترینا من زمان تو بچه که بودم، من قد تو بودم، ببین یه همچین چیزی که تو الان دیدی بابای منم نمیتونست بشینه، این تجربه که تو داری بابای من اصلا پشت شیشه اینجوری، یا نمیدونم بغل راننده این بغل اینجوری، تا حالا هر جایی که قرار بود بریم برسیم. ما دیده نشدیم دوستان، ما حرف زدیم بهمون گفتن بچه این کارا به تو ربطی نداره. این واقعیت حواست باشه، و اگر میخوای جواب بگیری باید اول کجا رو درست کنی؟ این قسمت رو. اگر این قسمت رو درست نکنیم تو تکنیک هایی جلوتر میگم جواب به دست نمیاد. باید با کودک درونت آشتی بکنی، باید سطح ناخودآگاهت رو ترمیم بکنی. برای من که اینجوری بوده، چند درصد افرادی که اینجا هستن کودکیشون شبیه مال من بوده سطح ناخودآگاه؟ مرسی، اکثریت اینجوری بود. تازه ما جزو خانواده‌هایی بودیم که امکانات هم داشتیم به نسبت. آره من بچه اولم بود، به قول شما بیشتر مورد توجه قرار میگیرم. ولی خانواده خانواده بود که توش آمریکا میرفتن میومدن، نمیتونم آدمای اینجوری وجود داشت، ولی اصلا مدل اینجوری بود، یعنی اگه به جز این بود مسئله یه ذره چیز بود. من هیچ وقت یادم نمیده مثلا ما یه مسافرت رفته باشیم که خانواده ما شیک توی یه ماشین نشسته باشن رفته باشن مسافرت برگشته باشن، یا خالم بود یا مامان بزرگم اینا بودن، یا عمم اینا بودن، یا دایم اینا بودن، همیشه تا حد اکثر سقف ظرفیتی ما پر بودیم. و این اتفاق افتاده دوستان، حواستون بهش کاملا جمع باشه که بتونید جواب بگیرید. و گذشتن که حالا روششو با هم دیگه تا یه حدودی میدونیم، یه سری هم در آینده خواهیم کن. و موقعیت فعلی شما و نوع نگرش محیط به تفکر خلاق و امنیت شغلی و اجتماعیتون. این گذشته خب در گذشته و ما باید اثراتشو درست بکنیم، اما الان کجایی؟ موقعیت فعلیت چیه؟ خودت بستر رشد برای خودت و خلاقیت تولید میکنی، خودت کمک خودت به خلاقیت میکنی، و امنیت شغلیت فضای این کار رو میده. که اتفاقا میخوام بگم اگر میخواید به امنیت شغلی برسید باید خلاق باشید، و چیزی تحت عنوان امنیت شغلی در دنیای امروز ما به نظر من یک دروغ بزرگه. چرا به نظرتون دروغ بزرگه؟ حاشیه امن دیگه،
هر روز جدید
هر روز چیز جدید دارن، شغل ها دارن از بین میرن. مهم نیست شما کارمند باشی یا صاحب کار باشی، من شغل خودم رو دارم میگم، در خطره و هر روز داره عوض میشه. اگر من تغییر نکنم، به روز نشم، شغلم هم از بین میره. امنیت شغلی از این روزا دیگه نباید بهش فکر کرد. امنیت شغلی مال کارمندهای دولته که تازه فکر میکنم اونها هم ندارن. مال کارمنده، ما تفکر کارمندیه، ما اینجا تفکر کارمندی تو این دوره و تو این کلاس نداریم. و اگر هم کسی با تفکر کارمندی باشه، من بهش توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم برادران زودتر از این تفکر خودشو نجات بده تا بتونه به رشد و پیشرفت برسه. از دیگر فاکتورهای مهم تعیین کننده خلاقیت، افکار خود فرد و تصویر ذهنیش از خودش. خودتو در آینه چه میبینی؟ حکمت این گربه هست که خودشو تو آینه شیر میبینه، یا شیری هستی که تو آینه خودت رو گربه میبینی؟ فکر میکنید بیشتر ما چه شکلی خودمونو میبینیم؟ در برعکس، ماها شیری هستیم که خودمون رو گربه میبینیم. چرا این اتفاق میفته؟
خودمون خیلی باور نداریم،
خودمون رو باور نداریم دیگه. شناخت از خودمون و استبلیوتی فردیمون یا سطح توانایی هامون پایینه دیگه.
آموزشش هم نداشتیم
هیچ کدوممون. اینم کاملا درسته. بفرمایید. چی؟ آره، به فرهنگ گذشتمون که حتما رفته، ولی چه عواملی توش بوده که باعث این موضوع میشه که ما خودمون رو درست نمیبینیم؟ حتی اونی که هستیم حداقل نمیبینیم، اون پتانسیل هایی که داریم نمیبینیم. و دوستان، خود کمبینی، عدم اعتماد به نفس، عدم عزت نفس یکی از بزرگترین آرزه های قرن جدیده. برید روش تحقیق بکنید میبینید آدم ها، من خودم هم اینجوری هم، من خیلی وقتا خودم به خودم میگم تو به روز روی خیلی قوی تر از اینی کسی که خود در مورد خودت فکر میکنی. و این یه بخشش تو گذشته است، یه بخشش هم تو سیاسته. حکمران ها در کل دنیا، این روش استراتژیک سیاست گذاریه، به گونه این رفتار میکنن که آدم ها رو کوچکتر از اونی که هستن به خودشون نشون بدن. چرا این کارو میکنن؟ حکومت بکنن بهش. هیچ فرقی هم نمیکنه تو چین باشه، تو ایران باشه، تو آمریکا باشه، تو عربستان باشه، تو اروپا باشه. مدلش فرق میکنه، دوزش فرق میکنه، ولی بیسش وجود داره. و ما آدم ها اینو پذیرفتیم. پس چیزی که لازمه خیلی روش کار بکنیم این تصویر ذهنی است که خیلی تو این دوره در موردش با هم صحبت خواهیم کرد. اما اینها رو ما داریم، چجوری ازش نجات پیدا میکنیم؟ من تو گذشتم پشت شیشه عقب خوابوندنم از تهران تا دماوند، از تهران تا شمال، از تهران تا نمیدونم فلان جا، این اتفاق واسه من افتاده. من هر موقع اومدم حرف بزنم، بابام یه نگاه کرد گفت بچه رو چه به این حرفا. این اتفاق واسه من افتاده، چجوری درستش بکنم؟ یکی از بهترین روش هایی که میشه این رو در سطح ناخودآگاه اصلاحش کرد، استفاده از عبارت تأکیدیه. یادتونه در مورد عبارت تأکید صحبت کردیم تو بدن همین دوره؟ چرا عبارت تأکیدی میتونه رو ناخودآگاه تأثیر بذاره؟ تکرار یکی از راه‌های ورود به ناخودآگاه دیگه. ضمیر ناخودآگاه ما فرق واقعیت و اون چیزی که ما میگیم رو نمیشناسه. سطح ناخودآگاه ما یا خود ناخودآگاه ما سنش 3 تا 5 سال، همون کودک درونمونه. و این کودک درون بین واقعیت و اون چیزی که ما میخوایم یا حتی دروغ و رویا نمیفهمه، هر چی بهش بگی باور میکنه. تکرارش که زیاد بشه این باورش میکنه. و جالب اینه که در سطح آلفا مغز میره این رو، انرژی مغز زیادتون رو توضیح دادم دیگه، آلفا تتا بتا رو نه همه توضیح دادم، در سطح آلفا میره ازش خروجی میگیره. پس شما میتونید با عبارت تأکیدی همه اون گذشته رو رفع کنید و برید برای خودتون عبارت تأکید بگید: من یک آدم خلاق و باهوش هستم. و دوستان، این نفوذ میکنه، کار میکنه، همه اون گذشته خرابه رو حلش میکنه، براش خروجی میسازه، به شرط اینکه اون باور ناسازگار رو هم بدونید و باهاش آشنا باشید. پس یکی از راه حل‌هایی هم که میتونه ما رو به این نتیجه خوب برسونه اینه که بیاد عبارت تاکید بدید. روزی 21 بار حداقل. خیلی جواب بهتر میخواد. 3 تا 21 بار. من آدم خلاق و باهوشی هست. اتفاقی میفته تو فاز اول. من امروز شروع میکنم میگم من آدم خلاق و باهوشی هستم. ناخودآگاه واکنشش چیه به نظر تو؟ خلاقیت ایجاد میکنه. روز اول سرکوب میکنه. چی میگه؟ برو بابا زرشک. تو رو چه به خلاقیت. اما همینجور که ادامه میدم ببینین ادامهشو که کار میکنه. حتی که ادامه میدم ناخودآگاه میگه نکنه هستم خودم خبر ندارم. نه هستم. به روز دهم که میرسه نه منم خلاقم. و میبینی از روز 15 به بعد شکوفاهاشو میبینی. به شرطی که تکرارش متوقف نشه. و این رو دائم بگی. و دوستان راه نفوذ به ناخودآگاه در سطح‌های این گونه فقط عبارات تأکیدی و تکرار زیاد اونهاست. و اگر واقعا میخواید نفوذ بکنه هر روز 3 بار، هر بار 21 بار کمش 21 به بالا، به بالا هر چی گفتی بیشتر جواب میده. که من خودم بالای 40 بار میگم تا بتونم به اون نتیجه لازم برسم. و یه تحقیقی رو دانشگاه ادوارد گاردنر تو دانشگاه هاروارد انجام داده و اومده گفته که همه ی آدم ها ذهنشون این امکان رو داره که تا 95% تحقیق کردن تو دانشگاه هاروارد آمریکا. آدم ها چقدر میتونن خلاق باشن؟ و اومده گفتن آدم ها در پایه خودشون 95% خلاق به دنیا آمدن و این پتانسیل رو دارن از در و این رو میتونن تو طول زمان دوباره اصلاح بکنن. چیزی که از دست دادن میتونن دوباره به دست بیارن. در واقع مثل یه عضل است. شما خدا نکرده دستت میشکنه، گچ میگیرن به مدت 6 ماه، بعد از 6 ماه باز میکنی عضله دستت تو چه وضعیتیه؟ کوچیک شده، ضعیف شده، آب شده. همونجوری آب شده میمونه؟ آروم آروم که باش کار میکنی این عضله دوباره جون میگیره، یواش یواش قوی میشه. خلاقیت هم همینه. دقیقاً مباحث ذهنی ما یا منتال ما هم همینجور که باشون کار میکنه هی آروم آروم قوی و قوی تر میشن. پس این رو باید به معنی یه بحث جدی ببینیمش. بحث تحقیق دانشگاهی هم روش وجود داره. یه تحقیق دانشگاهی یه دست بزنه شما همینجور رو چهار خیلی خوش خب تو جریمت یه تو کار بستنیه رو. آره چشمت سلام. امیدوارم برای همتیمی برسه که تنها نخواه بستنی سرده. چیکار بکنیم؟ هات چاکلت نه بستنی زمستونی از اون کوچولو ها. خب به نفعش تموم شد. آقا بستنی زمستونی بده. خیلی زیاد قایب داریم امروز دارم میبینم قایب همون زیاده. حالا میانه دونه دونه به ما اضافه میشن. حالا دوستان از بیشتر دوستان شهرستانیمون رو کم داریم. آقای چیزی داریم از شیراز تشریف آوردن. از شهرستان دیگه کیو داریم امروز؟ یه نفر. اهواز رو داریم. اصفهان. بله بله بله. حالا یه سری دیگه دوستان هست. خدا قوت. دیشب اومدیم تهران. پریشم. مرسی که با این سختی کرونا و مسافت و اینها تشریف میارید و حضور پیدا. خب پس تحقیقات دانشگاهی هم به ما میگه این کار کاملا امکان پذیره و بریم دنبالش و شروع کنیم به انجام دادنش تا بیاد بالا تا بتونیم از تکنیک ها استفاده بکنیم. چون از تایم بعدی شروع میکنه به تکنیک دادن دوستان و این تکنیک ها رو اگر به تنهایی فقط بخواید تکنیک ها رو انجام بدید به اون نتیجه لازم نمیرسید تا این فونداسیون یا زیرساخت پایه رو اصلاح و درست بکنید. از دیگر تأثیرات فاکتورهای تعیین کننده خلاقیت بحث شادزیستنه. تأثیر مستقیم شادزیستن و لذت بردن از زندگی توی خلاقیت فردی و سازمانی تأثیر بسیار بسیار زیادی داره. فکر میکنین چرا شاد بودن و لذت بردن رو سطح خلاقیت تأثیر میذاره؟ چیکار میکنه؟
سطح مغز
دقیقاً به آلفا کمک میکنه، ما به آلفا مغزی نزدیک بشیم. و خلاقیت واقعیتش اینه که در سطح آلفا اتفاق میفته. سطح آلفا یادتونه چند تا چند پالس بود؟ 8 تا 13 تا. از 13 به بعد میرفتیم تو وضعیت دقیقاً، و هرچی تو تتا ما بیشتر پیش میرفتیم، استراب بیشتر میشد، فشار مغز بیشتر میشد، تعداد پالس ها سریعتر میشد و عملکرد پایین‌تر میومد. ایده، نوآوری، راحل های جدید، خلاقیت مال اون حالت آلفا. آلفا گفتیم در شرط عادی چجوریه؟ چه وضعیتی بهش میگیم آلفا؟ ریلکسیم، بین خواب و بیداری هستیم، فشار ذهنی نداریم. برای شما عرض میکنم که ذهنمون تحت فشار مسئله نیست، استرس نداریم، یه چیزی نه خوابیم نه بیداریم، ولویم دیگه، ریلکس. من شنیدم که تو حوزه بهش میگن قیلوله، چرتی دارن به نام چرت قیلوله بعد از نهار علما میزنن، قبل از اذان ظهر. خب تا این ساعت من حرفه‌ای نمیدونستم این موضوع رو، آره، که حالت خاصیه. و توی بحثی حالا راحت ترش، همون وضعیتی که آقای نیوتن قانون جاذبه رو پیدا کرد، زیر درخت سیب ولو شده بود، هوای خوب، نسیم خوب داشت، لذت می‌برد و به اون ساختار رسید. و هر چقدر ما یاد بگیریم بیشتر لذت ببریم و بیشتر شاد زندگی بکنیم دوستان، بیشتر به سطح آلفا دسترسی پیدا می‌کنیم و پیشرفت ما در زندگی در سطح آلفا اتفاق می‌افته. ما باید خودمون رو در وضعیت آلفا قرار بدیم. حالا برای لذت بردن و شاد زندگی کردن امکانات خیلی خاصی لازمه؟ نه. آدمی که بلد باشه لذت ببره از چی میتونه لذت ببره؟ چی؟ از رنگارنگ میشه لذت برد، از نمیدونم یه دوغ خوشمزه میشه لذت برد. بگید از چیا دیگه میشه لذت؟ آره، از یه نفس عمیق، از یه پیاده روی سالم، نمیدونم از هر چیزی دوستان. این یه هنره که ما یاد بگیریم یواش یواش بتونیم لذت ببریم و بتونیم شاد زندگی بکنیم. شاد بودن خیلی ها ملزمش میکنن به داشتن امکانات فلان، رفتن سفر بهمان، اینه اینجوری کردن، اون اونجوری کردن، ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. شما میتونی با کله پاچه هم شاد زندگی بکنی. به استوریشو گذاشتم هفته پیش، دیدین دیگه کله پاچه رو دیگه. من چون مادرم دستش عمل شده بود، نیاز به مواد اینجوری داشت، خلاصه من اصلا کله پاچه پختن داشتیم ما خونه، و خب این کارو معمولا من انجام میدم. و اینقدر ما با آتشینا با این پاچه ها حال کردیم، من با این پاچه ها زدم تو کله آتشینا، آتشینا زد تو کله منو، خوش گذشت که خانم اومد هممون از خونه داشت مینداخت بیرون. با پاچه ها ماچه بنین تو پشتمون یا بنین زیر زمین درست کن. ولی خلاصه میشه لذت برد. و یک کتابی هم وجود داره تو این زمینه به نام دانش و هنر شاد زیستن، که همینو بهت یاد میده. بگه تو میتونی از کوچکترین چیزهای زندگی لذت ببری. از یه تخم کدو میشه لذت برد، آدمی که بلد باشه. و جالبش اینه تو این کتاب ترجمه آقای دکتر صاحبیه، ولی صوتی هم داره، من نمیتونم داره. خیلی خوب، از کجا میتونید؟ میدونید کنون سایت دارتش؟ فیدیبو. بسیار خوب، مرسی. این کتاب همین رو داره میگه، میگه آدمایی که بلدن شاد زندگی بکنن میتونن لذت ببرن، از تخم کدو هم میتونن لذت ببرن. آدمایی که بلد نیستن و نمیتونن لذت ببرن، بیشترین امکانات دنیا در اختیارشون بذاری نمیتونن لذت ببرن. این یه مهارت فردیه و باید ما یاد بگیریم یواش یواش چجوری لذت ببریم از هر چی که داریم. و من حالا این لطف خدا رو نمیدونم چطور باید بگم که جلو چشم گذاشته، ولی الان چند ساله فکر میکنم چند سال، 96 بود 95، یکی از اقوام نزدیک من پسر داییم به رحمت خدا رفت، گفت شنیدی در واقع 34 سالش بود، افتاد از طبقه هفتم و فوت کرد بنده خدا. بهادر که این اتفاق افتاد و از اون موقع همیشه تو ذهنمه، میتونست من هم نباشم. و این هستنه خودش چیز بزرگیه و قابلیت شکر داره. پس حالا که هستم ازش لذت میبرم. حالا که زندگی رو دارم ازش لذت نه، بهادار نیست، مرد به همین سادگی. و خیلی چیزهایی که الان برای من عذاب آوره برای بهادار چیه؟ آرزوه. ای کاش قبول داری آدمی که دنیا نباشه؟ یه روزی من به فشار میاد، سخت دمه، برای کار روزانه دیگه، شما هم همه تو تجربه کردیم، بالا پایین قیمت رو داریم، هزار توی داستان داریم، و هر موقع که میاد این فشار روم سوار بشه میگم ببین بهادر رو، بهادر حاضر الان یه دستش نداشته، حاضر بود اگر میتونست انتخاب بکنه یه دست نداشته باشه، اما جای الان تو باشه و زنده باشه و نفس بکش. و دوستان اینه چیزی که باید یادش بگیریم. پس بریم به سمت شاد زندگی کردن، لذت بردن، تا انشاءالله بتونیم انرژی های مغزمونم برای موضوع مدیریت بکنیم. و فاکتور دیگه، تأثیر ارزشمند بودن و محترم شمرده شدن فرد در زندگی و محیطه. این که اول خودت رو چقدر محترم میشموری. شاخصه محترم شمردن فردی چیه دوستان؟ کسی میتونه بگه؟ قبلا صحبت کردیم، جلسه 3 و 4 روش صحبت کردیم. من کجا میتونم بگم خودم خود آدم محترمی هستم برای خودم، به خودم احترام دارم میذارم؟ چی؟ یکیش عشق به خوده. خب این عشق به خود چجوری اثبات میشه که من به خودم عشق میورزم؟ چی؟ دقیقا روزای جمعه هم اصلاح میکنم، من این کارو میکنم. برای خودت وقت مشخص بگذاری دیگه. چکاب دوره‌ای خوب، هر چیزی رو نباید بخوری. اینو برای خودت پرنسیپ داشته باشی در این موضوع. آقا من هر چیزی رو نمیخورم، مدلم دیگه. چی؟ غذای خوب خوردن، شاخصهای دیگه، خواب به موقع خوب، این خیلی خیلی آیتم بزرگ و مهمیه دیگه. کمربند ایمنی، این هم دوره اون نکته هست که ببینید تو سطح ناخودآگاه داره پارسا شایی میره داخل ها. وقت که میشینی که اول نمیدی تو ببندی، سوار موتور میشی کلا کاسکت رو حتما بذاری و این رو خودت بذاری، نه از ترس مأموره بذاری. و این اون نکته مهم است که بتونی به خودت این احترام رو بذاری و اینو تو محیطت هم انتقال بدی. محیط شما هم شامل محل کارتونه، هم شامل خانوادتونه. من یادم سالها پیش ما یه همکاری داشتیم، خانم اسحاقی، تو اون دفتر سینا تجارت تو جردن سر کوچه صداقت، هر روز البته دفترش اونجا سینا تجارت، ایشون همکار ما بود و من اون مقطع بود که ما اونجا رو داشتیم، اون بحث تولید اتصالات آبرسان رو هم داشتیم، اون کارخونه بود، یه هایلوکس داشتم، مثل هایلوکس دیگه دیدین، یه وانت تویوتا دو کابینه بزرگ. یه روز ایشون ساعت 6 که کارش تموم شد، نامزدش اومد دنبالش رو رفتن و ما هم که دفتر بودیم دیگه، طبق روال همیشه که هستیم و بودیم، حدود 6 و نیم بود مثلا، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت بعد دم زنگ زد و آقای ریاهی، یه همکاری داشت اون موقع اسمش حسن بود، حسن دفتره؟ گفتم نه حسنم رفت. گفت زنگم میزنم موبایلش جواب نمیده. گفتم خب چی شده خانم سالا بگو ببینم. گفت چه ما اومدیم ماشینمون پنچر شده، زاپاس هم نداریم. یه ذره فکر کردم، گفتم خب الان چه کمک کرده دستم برمی. گفتم هیچی. اون برگشت گفت، گفت چی؟ گفتم شاید آیا حسن باشه، حسن 206 داشت، بتونم زاپاسش رو ازش بگیرم. یه ذره فکر کردم، کار خاصی هم دفتر نداشتم، یه تابستونی هم بودش، هوا دیر تاریک میشه. گفتم واسه خانم اساقی من الان میام یه فکری والد میکنم، جک میزنیم لاستیک ماشینتون رو میبنیم پنچریشو میگیریم. بلند شدن رفتم کار خاصی ها نشد، دفتر بستم و حتی آقای بابایی بود، شریکم آقای بابایی تو دفتر بود، رفتم کنارشو وایسادم، هم سر اسکندری در واقع ماشینش مسئله خورده، وایسادم و جک زدیم و ماشین رو باز کردیم، انداختیم پشت وانت و اون قسمت وانت ماشین رو بردیم پنچریشو گرفتیم و آوردیم و بستیم روش. و این خانم اساقی از فرداش من میدیدم اصلا یه سراگردنی بچه رشد کرد، تو کار بهره‌وری اومد بالا، اصلا یه چیز دیگه شد، اون اساقی قبل دیگه نبود. نتیجه فکر میکنی چی بوده؟ احساس ارزشمندی. جلو نامزدش خیلی حال کرده بود که آقا مثلا مدیر عامل شرکت ما بلند شد، خودش اومد نمیدونم فلان کرد، اینجوری کرد، اینجوری کرد و خلاص. این حس ارزشمندی رو برید تو پرسنلتون ایجاد بکنید، تو خانوادهتون یه جوری ایجاد بکنید، ببین بهره‌وریش چقدر میاد بالا. حالا هر کسی رو به یه مدلی، بعضی ها هم میرن تو فاز این که از این موضوع سوء استفاده بکنن. ولی دوستان محیطتون بتواند بستر ارزشمند بودن تولید بکنه، آدم ها خلاقیتشون شکوفا میشه. این رو هم برای خودت تولید بکنی، هم برای آدم هایی که دارن باید کار میکنن و زندگی میکنن. تو خانوادت هم همینه، فرزندهای ما همه ما خطا میکنن، همونطور که خود ما همواره خطا کردیم و رشد کردیم. این که با حس ارزشمندی بهش خطاشو بگی، اون عزت نفس پیدا میکنه و رشد میکنه. این که تو سرش بزنی بهش بگی، عزت نفس و شو اعتماد برنش از دست میده و رشد هم نمیکنه. این اون بحث هست که هم در مورد خودمون هم در مورد بقیه باید بهش به شدت دقت بکنید و واقعا یه فکری بکنید ببینید شما چقدر حس ارزشمندی در محیطتون به وجود میاد. بذارید این فاکتور آخرم بگم، بعد بریم برای بریک که این بحث رو تمام بکنید. و سطح ششم، تأثیر کیفیت اعتماد به نفس در تحریک خلاقیت ذاتی. چقدر ما اعتماد به نفسمون بالاست و این رو باید بررسیش بکنیم. ریشهش تو مبحث پنجمه دیگه، اون در واقع دیده شدن و حس ارزشمندیه. این اعتماد به نفس رو ما باید برای خودمون پیدا بکنیم. هر کسی خودش میدونه اعتماد به نفسش چقدره. اونهایی که اعتماد به نفس ندارن یا اعتماد به نفسشون ضعیفه، باید بشینن بنویسن. فرار کردن ازش کمکی به ما نمیکنه. من بسیاری از آدم ها رو میبینم اعتماد به نفس نداره به هر دلیلی، مال تیپولوژیش میتونه باشه، مال گذشتهش میتونه باشه، مال خانوادهش میتونه باشه، هزار و یک داستان میتونه توش وجود داشته باشه، اما نمیره این از پای درستش بکنه. فکر میکنه چیکار میکنه؟ ازش فرار میکنه، میپیچونتش. مثلا اون همسرش تو زندگی میاد بهش میگه آقا فلان، میگه برو بابا تو که فلانی. اگر تو این کارگاه هم تو این دوره هم بوده تیپولوژی یاد گرفته باشه، ربط میده به تیپولوژی دیگران. میدونید اعتماد به نفس تو کدوم تیپولوژی ها پایین تره؟ میخواید از ته به سر بنویسیم همراهی بکنیم؟ بین پی و جی، جی پایین تره یا بالاتره؟ پی پایین تره. پی سطح اعتماد به نفسش به نسبت جی پایین تره. موافقن همه؟ بله. بعد بیاید روی تی و اف، کدوم پایین تره تیپولوژی؟ اف. اف پایین تر از تیه. بین ان و اس کدوم پایین تره؟ اس پایین تره؟ ان پایین تره، چون جزئیاتشو نداره. بین آی و ای، آی اعتماد به نفسش بده. خب حالا این مخفف یه تیپولوژیه کاملا، ما الان منظورمون آی ان اف پیه؟ نه. هر کی ممکنه مثلا من این که آی اس تی جی هستم فقط این آی رو دارم، این آی اعتماد به نفس منو میاره پایین خودش به تنهایی. یا کسی که بر فرض مثال N داره، F داره، یا اون کسی که NFPه، واقعا این یه تهدیدی برای NFPها میتونه باشه که برن روش فکر بکنن. و دوستان باید براش راه حلش رو پیدا کرد. راه حلش هم اینه که بریم ببینیم این چگونه است، حلش یا ردش نکنیم، درستش بکنیم، مثلا از پایه درست بکنیم. ببینیم واقعا اوکی من NFPم، با افتخار هم NFPم. میدونید NFA نباشه دنیا بر جا نمیمونه. خب این مسئله دارم، چجوری میتونم اعتماد به نفسم رو بیارم بالا؟ با دقت بیشتر، با تمرکز بیشتر، نه با تهمت زدن به دیگران، یا حالا تهمت هم نمیتونیم بذاریم، در واقع نشون دادن نقطه ضعف دیگران، با ایرادگیری از دیگران. و من اینو بسیار در NFA میبینم که وقتی که بالاخره تو این کارگاه قرار میگیرن و یاد میگیرن تیپولوژی ها رو، هی سعی میکنن دیگران رو با چیزهای دیگه سرگرم بکنن که مال خودشون دیده نشه. و دوستان این به ما کمکی نخواهد کرد. و حواسمون باشه برای یه سری تیپولوژی هم این تبدیل میشه به اعتماد به سقف. اعتماد به سقف هم به ما صدمه میزنه. میریم برمیگردیم استراحت میکنیم تا رنس ساعت 11. این بحث رو با هم میبریم جلو. 11:03 اونهایی که وارد کلاس بشن نفر 30,000 تومان جریمه شونه. لطفا حواستون باشه ساعت 11 باید دوستان برگزار بکنیم که وقتمون از دست نره. بفرمایید.